شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هفت صبح، زنگ ورزش در به زندگی سلام کن.
شنوندگان رادیو سلامت، سلام بر شما. من عباس شیرخدا، درود فراوان بر جوانان ایران زمین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم.
زنگ ورزش.
به نام دانای بی همتا، درود بر شنوندگان محترم. دکتر فرزین مهر هستم، متخصص پزشکی ورزشی. امروز میخوام با شما درباره موضوعی صحبت بکنم که شاید کمتر بهش توجه کرده باشیم، ورزش ماهیچه‌های صورت. ما همیشه به فکر ورزش دست و پا یا عضلات شکم و کمر هستیم، اما کمتر پیش میاد که به ورزش دادن عضلات صورت فکر بکنیم. جالبه بدونید که صورت ما بین 40 تا 45 ماهیچه وجود داره که هر روز درگیر ایجاد حالت‌ها و حرکات ظریف هستن، از یک لبخند ساده گرفته تا اخم عمیق، حتی پلک زدن. این ماهیچه ها مثل بقیه عضلات بدن با گذر زمان تغییر می‌کنن و اگر به اونها رسیدگی نکنیم ممکنه قدرت و حجم خودشون رو از دست بدن. ماهیچه‌های صورت از نوع ماهیچه‌های مخطط هستن، یعنی کنترل اونها تا حد زیادی ارادی هست و این ماهیچه‌ها بیشتر به پوست متصلن تا استخوان. به همین دلیل حتی کوچکترین تغییر در اونها فوراً روی ظاهر ما اثر میکنه و نقشش نه تنها زیبایی بلکه عملکرد است در خوردن، صحبت کردن، تنفس و حتی توی محافظت از چشما. در اثر افزایش سن و پیری و یا عدم استفاده از عضلات صورت 3 اتفاق میفته. یکی کوچک شدن عضلات یا آتروفی عضلات هست که به خاطر تحلیل فیبرهای عضلانی ایجاد میشه. دومی کاهش محتوای کلاژن و الاستین در پوست هست که حتی اگه سالم باشه پوست شلتر میشه. و سومین عامل که در اثر پیری به وجود میاد کاهش جریان خون موضعی هست. در نتیجه اکسیژن و مواد غذایی کمتری به ماهیچه و پوست میرسه. در نتیجه اینها پلک و ابرو افتاده تر میشه، خط خنده عمیق میشه و ناحیه چانه و گردن حالت شل و افتاده پیدا میکنه. مطالعات علمی نشون دادن که روزانه 30 دقیقه تمرینات صورت اگر انجام بدیم بعد از 8 هفته باعث افزایش حجم عضلات گونه و کاهش افتادگی رو تجربه میکنید. همچنین باعث افزایش جریان خون ناشی از ترمیم میشه و در نتیجه تغذیه پوست بهتر و ترمیمش سریعتر اتفاق میفته. ولی باید بدونید که این ورزش صورت معجزه یک روزه نیست. نتایج معمولا در بازه 2 الی 3 ماه ظاهر میشه. تمرین های ساده هست که من چند تاشو به صورت مثال اینجا براتون میگم. یکیش لبخند مقاومتیه، یعنی لبهاتون رو در حالی که بسته نگه داشتین سعی میکنید که لبخند بزنید. 2 انگشتتون رو روی گوشه لبها بذاریم و کمی مقاومت ایجاد کنید. 10 ثانیه این حالت رو نگه دارید، 5 الی 10 بار هم تکرار بکنید. یک تمرین دیگه بالا بردن گونه هاست، به این صورت که لبهاتون رو به حالت او جمع کنید، حالت گرد جمع کنید، همزمان سعی کنید گونه هاتون رو بالا ببرید. باز 10 ثانیه نگه دارید و 5 الی 10 بار تکرار کنید. حرکت بعدی تمرین چشماست که بدون حرکت دادن پیشانی سعی می کنید ابروها رو بالا ببرید و چشمانتون هم نگاهش به سمت بالا باشه. تمرین چهارم تقویت عضلات گردن و چانه هست که سرتون رو کمی به عقب ببرید، لب پایین رو جلو بدیم تا زیر چونه کشیده بشه. این حرکت ها رو 10 ثانیه نگه داریم، 5 تا 10 بار تکرار کنید. حرکت های زیادی هست که اینا نمونه های از حرکات بود، بسیار ساده و امکان انجام در هر مکانی رو داره. فقط باید دقت کنید که فشار زیادی وارد نکنید، تمرینات رو در حالت آرامش و بدون استرس انجام بدید و حتما همراه تغذیه سالم، آب کافی و محافظت از نور خورشید بهترین نتیجه رو خواهید داشت. پس ماهیچه‌های صورت هم مثل عضلات بدن برای سالم موندن نیاز به تحرک و تمرین دارن و ورزش میتونه به بهبود فرم، پیشگیری از افتادگی و حتی افزایش اعتماد به نفس کمک بکنه. امیدوارم که مطالب براتون مفید باشه. خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت دار، ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
صبحتون بخیر باشه. سپاس از این که همراه هستید با مجله صبحگاهی به زندگی سلام کن از شبکه رادیوی سلامت. به اتفاق هم صحبت‌های خانم دکتر عزیزه فرزیمهر، متخصص پزشکی ورزشی رو شنیدیم. خانم دکتر فرزیمهر و خیلی از همکاران بزرگوارشون قهرمانان خاموش زندگی خیلی از ورزشکاران، پهلوانان و قهرمانان کشور ما هستن. وقتی که ورزشکاری آسیب میبینه در یک میدان ورزشی یا در تمرین و به نوعی طرفداران اون ورزشکار یا در حقیقت گروه و مجموعی که با اون فعالیت میکنه، به نوعی از نبود یه همچین ورزشکاری ممکنه دچار مشکل بشه. در حقیقت تیمهای ملی ما و در رشته‌های مختلفی که باعث افتخار آفرینی برای ایران عزیز ما میشه، تلاش، کوشش و در حقیقت درمان این پزشکانه که این ورزشکاران حالا سوای اون نکاتی که خودشون هم باید رعایت بکنن دوباره به میادین برمیگردونه و جا داره که از همه این بزرگواران برای اینکه دل ملتی رو شاد میکنن قدردانی بکنیم. شما لطفاً یک دعای خیر برای ما بفرمایید امروز در به زندگی سلام کن به مناسبت روز پزشک برای پزشکان. 30102 شماره پیامک، 2265-2876 تلفن.
عزیز سلام و صبح بخیر دارم. من همیشه دعا میکنم که هر کی هر جا هست، هر پزشکی هر جا هستن، تنشون سلامت باشه. از همینجا بهشون خسته نباشی میگم. امیدوارم همیشه سلامت باشن و پایدار که دارن به مردم خدمت میکنن. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوارم خانم حسینی از بابل. بریم به ملایر. آقای سید احمد هاشمی فرمودند که الهی خدا به دستانت برکت بده دکتر عزیزم، همونطور که مرهم روی زخم من گذاشتی انشالله که خداوند هم مرهم بر روی دل شما بذاره. خیلی متشکرم آقای هاشمی عزیز از این دعای خیر شما.
پزشکان بزرگوار ایران که واقعا در روزهای سخت، در مشکلات همیشه به داد آمیزن. خوشبختانه امروز روز پزشک، روز ابوعلی سینا. ابوعلی سینا در حکمتانی یعنی همیدان دفن شده. واقعا ابوعلی سینا برای ایران افتخار بوده.
درود بر شما برادر بزرگوارم آقای وسوقی. بریم به فردوس. خانم صدیقه رجب‌زاده گفتن که بهترین کار احترام گذاشتنه به پزشک، این که توصیه های پزشکی رو به درستی عمل بکنیم، این توصیه ها رو جدی بگیریم. بله، اینا نکاتیه که حالا هر کدوم از ما، البته انشالله که به دور باشه از تک تک شما عزیزانم، وقتی که حالا بیمار میشیم باید رعایت کنیم. اما خانم رجب زاده، دعای خیر شما رو هم منتظریم که بشنویم.
خداوند لایزال، تا پاسدار جسم و روان بشر شوم. سوگند می‌خورم که در این راه به لطف حق با کیمیای دانش و اندیش زر شوم. روان پیامبران تحقیق و نشر علم شبت رای و همتم. بیمارها ردای سلامت به تن کنند در سایه سار دانش و عشق و محبتم.
سوگند می‌خورم
می‌خورم که شبم رازدار خلق، سنگ صبور و محرم بیمار خود شبم. فائق شبم به رنج و کنم درد را دوا، درد آشنا و همدم بیمار خود شبم.
سوگند می‌خورم
می‌خورم که شبم قدردان و را، سوگند می‌خورم که شبم قدردان و را. زن رو که این طریق سفر روی روشنیست، باید شبم درخت پر از بار و سر بزیر. دائم که سر فرازی من در فروتنیست، باید شبم درخت پر از بار و سر بزیر. دائم که سر فرازی من در فروتنیست. سوگند میخورم، سوگند میخورم، سوگند میخورم، سوگند میخورم،
سوگند میخورم، سوگند میخورم، سوگند میخورم، سوگند میخورم.
زنده باشن همه پزشکان این سرزمین که با سوگندشون مرهمی میذارن روی دردها، حالا نه فقط با دارو بلکه با دل مهربانشون. همراه هستید با مجله صبحگاهی به زندگی. سلام کن از شبکه رادیو سلامت. و بهتر از من میدونید که تغذیه سالم دوستان یکی از مهمترین عوامل برای حفظ سلامت فیزیکی و روانی انسان هاست. تغذیه سالم و تنوع در رژیم غذایی ما میتونه به بهبود عملکرد بدنمون، حالا جلوگیری از انواع اقسام بیماری ها و افزایش کیفیت زندگی ما کمک بکنه. اما یه نکته که مهمه، خیلی از مواقع ما از مواد غذایی سالم هم استفاده میکنیم، اما میزان استفاده از این مواد، اون حد و اندازه‌ای که رعایت بکنیم هم نکته حائز اهمیتیه. بخش بعدی رو به اتفاق بشنویم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیزم، صبحتون بخیر. بنده دکتر سعید هادی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. امروز میخوایم در مورد مصرف انگور توسط افراد دیابتی صحبت کنیم و بگیم چقدر افراد دیابتی میتونن از میوه‌های شیرین مانند حالا انگور استفاده کنند. خب همونطوری که اشاره داشتم، انگور میوهی خوشمزه و سرشار از آنتی اکسیدان هستش، ویتامین و املاح بسیاری مفیدی برای سلامت داره، از جمله رزوراتور که میتونه به عنوان یک سلامت قلب و عروق عمل کنه. اما باید در مصرف انگور دقت داشته باشیم. انگور خب قند طبیعی داره و شاخص گلایسیمی اون نسبتاً بالا هستش، یعنی هرچه شاخص گلایسیمی بالاتر باشه، قند اون سریع‌تر میتواند قند خون ما را افزایش بده. بنابراین مصرف زیاد انگور برای افراد دیابتی میتونه باعث بالا رفتن ناگهانی قند خون بشه. اما این به این معنی نیستش عزیزان که یک فرد دیابتی نتونه انگور بخوره. باید مصرفش کنترل شده باشه، محدود باشه و در این صورت میتونه انگور بخشی از یک رژیم غذایی سالم بیماران عزیزمون باشه. معمولا ما توصیه میکنیم که افراد دیابتی میتونن روزانه 10 الی 15 عدد انگور یا نصف لیوان به مقدار یک دوم لیوان 240 سی سی میتونن انگور استفاده کنن. حتما باید اگر دارن استفاده میکنن حتما تحت نظر یک کارشناس تغذیه حتما باشن. خب نکته دیگری که خب خیلی باید به اون دقت کنیم این هستش که انگور رو سعی کنن همراه با پروتئین یا چربی های سالم مثل گردو یا بادام استفاده کنیم، یا با نون یا چیزهایی که شاخص گلایسیمی پایین تری دارن. در این صورت اون قندش آرومتر و کنترل شده تر میشه. و یه نکته دیگر که خیلی مهمه، سعی کنی که از انگور تازه انتخاب کنی و از مصرف آب انگور یا کشمش زیاد استفاده نکنی، به خاطر این که معمولا آب انگور و کشمش شاخص گلایسیمی و قند بالاتری داره و سریع‌تر جذب بدن میشه و میتونه خون ما رو، قند خون ما رو بالا ببره. در نهایت افراد دیابتی باید قند خون خودشون رو مرتب چک کنن و در صورت افزایش ناگهانی پس از مصرف انگور مصرف اون رو کاهش بدن. پس انگور میوه‌ای خیلی مفیدیه، اما باید با احتیاط اندازه مناسب توسط افراد دیابتی مصرف بشه. ممنونم که همراه ما بودید. سلامت و تندرستی همه آرزوی ماست.
صحبتون بخیر باشه دوستان عزیزم. همه ما در طول زندگی حتماً با پزشک یا پزشکانی مواجه شدیم که هیچ وقت فراموششون نمی کنیم. هیچ وقت. چرا؟ چون باعث شدن یه تغییر تازه‌ای در زندگی ما به وجود بیاد و حالا اون تغییر ممکنه به دست آوردن سلامتمون بوده باشه یا حتی تغییر در نگرش ما نسبت به زندگی. امروز حتماً یادی کنیم از این عزیزان دل با یک دعای خیر که قرار است شما بشنویم در این مجله صبحگاهی. به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
با بله دوستان، رسیدیم به اولین صفحه روز در این هفته در به زندگی سلام کن. به اتفاق همراه خواهیم بود با آقای پویان امینیان و میهمان عزیزی که در این بخش در خدمتشون هستیم. درود بر شما آقای امینیان.
درود بر شما شجاعی عزیز و روز بخیر مجدد به مردم از ایران. خب امروز در تقویم رسمی کشورمون روز پزشک هست و بخشی از مدافعان سلامت مردم این سرزمین که زحمت میکشن، تلاش میکنن و من صفحه روز رو اگر اجازه بدید اختصاص دادیم به همین مسئله.
بفهمید.
خب مردم از ایران، همه شما دوستان عزیز پزشکان متعددی رو میشناسید که برای سلامتی این به هر حال شما خانوادتون و مردم این سرزمین زحمت میکشن. امروز میخوام گفتگو کنم با دکتر رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، و در هم در مورد این رو صحبت بکنیم و هم در مورد مسائل مختلفی که در مورد پزشکان مطرح میشه. آقای دکتر رئیس زاده سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام کنه رادیو سلامت.
بنده هم خدمت شما جناب امینیان، همکاران عزیز و همه شنوندگان خوب و عزیز این برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، تبریک عرض میکنم خدمتتون روز پزشک رو و گرامی میدانیم این روز رو برای شما و همه همکاران محترمتون، همکارانی که به هر حال در کنار همه خدماتی که انجام میدن گاهی هم مورد کم لطفی جامعه قرار میگیرن. اجازه میدید خورده یه مدل خورد به جای تعریف و تمجید ذره چالشی صحبت بکنیم با هم دیگه؟ اشکالی نداره؟ خیلی متشکرم. البته خبر خوبی رو آقای وزیر دادن که مهاجرت پزشکان 18% کمتر شده و این اتفاق بسیار خوبیه. خود حضرت عالی هم یه جمله خیلی خوبی در این گفتگوی گفتید و گفتید فقط 7% پزشکان ممکنه زیر میزی بگیرن و جامعه پزشکی مورد اعتماد ترین گروه نزد مردمان. اما به نظر میرسه جامعه پزشکی هنوز هم که هنوز همچنان مظلومه، حالا در یک بخشی از ماجرا، و اون هم اینی که ببخشید انقدر صریح میگم، شاید مردم ما اونقدری که به تعمیرکار اتومبیلشون اعتماد دارن به پزشک خودشون نمیتونن اعتماد بکنن. علت این ماجرا چیه؟ دانش مردم افزایش پیدا کرده یا نه نوع نگاه مردم به پزشکی متفاوت شد؟
حضرتم من در راستای همین فرمایش در واقع چالشی شما اجازه میخوام یه تغییری تو این فرمایش پیش گفتار شما بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مردم نگین که به پزشک خودشون نمیتونن اعتماد کنن. من عرض کردم که بر اساس مطالعات رسمی در اجتماعی نهادهای زیره، جامعه پزشکی هنوز جز قشر اول مورد اعتماد مردمه.
خب
خیلی جالبه که توی نظر سنجی با اینکه مثلا بعضی از افشار 1 تا 3 مورد اعتماد هستن، اما شیب اعتماد به اونها یه مقدار در واقع رو به پایینه، در حالی که شیب اعتماد به جامعه پزشکی
رو به بالاست،
رو به بالا بوده و رو به پایین نبوده. خب اینم نکته بسیار بسیار جالب و مهمی است برای ما و ارزشمنده.
بسیار.
اما اینکه فرمودید بله، مردم به نوعی برای پرداخت به اون حالا شغلای شریفی که شما فرمودید اونقدر چالش ندارن که برای پرداخت یک ویزیت مثلا 200,000 تومانی یا
حالا یه بخشیش هم حالا پرداخت نیست دکترا، یعنی یه نکته ای که هست اینه که مثلا فرض فرمایید من میرم پیش پزشکم و پزشکم میگه شما این بیماری ها رو داری و باید بری این داروها رو مصرف بکنی، باز میاد خونه میگه خب حالا پیش آقای دکتر فلانی رو خواهم، دکتر فلانی و اینو هم برو ببین چی میگن. یعنی این یه مقدار این بخش فرمایش شما رو شاید نقض بکنه که بگیم آقا مثلا شما ماشین تو هم داری برای یه تعمیرگاه برات همه کاراشو انجام میده، میگیری میای حتی میری تو جاده بعدش باهاش، ولی چرا مردم، شاید حتی تر پزشک خانواده هم یه گیرش این بود که مردم ما نمیتونن به یه پزشک واقعا از ته دل بفهم متوجه بشن، اینکه پزشک سالا رفته درس خونده و زحمت کشیده و میفهمه متوجه میشه که این بیماری چیه. این بخش نظر من بود، وگرنه اون بحث
در ببین موردی فرمایش شما حتما به شکل موردی و مصداقی درسته، اما بنده خودم به عنوان یک جراح عمومی و جراح عروق حالا با توجه اینکه بالاخره در کف صنفم هستم، این یک بحث عمومی نیست. یعنی من وقتی برای مریضی خیلی خوب وقت بذارم و توجیهش کنم نسبت به بیماریش،
بله،
عمده موارد بیمار به خیلی اعتماد میکنه. اما فرمای شما هم از زیبا باید درسته که خب چون سطح سلامت مردم به حمدالله افزایش پیدا کرده به حال نسل اینجوریه و جامعه با توجه به این حجم وسیع اطلاعاتی که در اختیار مردم از طریق فضاهای مجازی و فضای اینترنت، خب بالاخره مردم جستجو میکنن، سعی میکنن که بالاخره اطلاعات دقیقتری پیدا کنن. اقتضای روزگار و زمانه است.
درست.
به معنی در واقع اینی که حالا مردم اعتمادشون به جامعه پزشکی کمتر شده به طور عمومی نیست،
نیستش قطعا،
ولی واقعا از گم درسته فرصت سلامت مردم بالاتر رفته. خب بالاخره مردم وقتی یه چیزی بهشون میگی جستجو میکنن، اطلاعات در دسترسشون هست، نگرانن. درست. و این جزء در واقع یکی از مؤلفه هاییست که در بحث پست مدرن مدیسین هم بحث میشه.
درست.
یعنی پزشکی پست مدرن یکی از مؤلفه هاش اینه که بیمار باید جزئی از فرایند تصمیم گیری برای درمان
باشه. حالا که روز پزشک هم هست
اینجور نخواهد بود که درست. پزشک متکلم وحده باشه و مردم شنونده.
حالا که روز پزشک هم هست، اینم بگم که تعرف های پزشکی توی 7-8 سال گذشته فکر کنم حدود 14-15% افزایش پیدا کرده و تورم بالای 40-50% بوده و این خودش نشون میده که پزشکان برعکس اون چیزی که تصور میشه خیلی اهل پول و حالا فضای پول پرستی و اینجور چیزایی که گاهی وقتا در فضای مجازی علیهشون تبلیغ میشه نیستن، حالا که داریم روز پزشک گرامی میداریم. اما فکر میکنید برای حل این چالش دولت باید وارد بشه یا تعرفه ها بره بالا؟ چه اتفاقی باید بیفته که نه مردم آسیب ببینن و نه پزشکان بیشتر از این ضرر کنن؟
ببین، من از منظر آینده کشور و داشتن یک ایران قوی این مطالب رو خدمتتون عرض میکنم، جدا از اینکه بالاخره مسئول پیگیری امور سمت هستم و این مطالبی که شما فرمودید در این 4 سال بیوقفه و شبانه روز دنبال کردم.
بله.
اما این وظیفه حاکمیت و نظام هستش که برای حفظ اقتدار پزشکی کشور که ضامن سلامتی مردم هستش یک تجدید نظر اساسی داشته باشه.
بله.
با این وضعیتی که ما داریم پیش میریم، بنده سال 401 در خطبه نماز جمعه سخنرانی پیش از خطبه این هشدار رو دادم.
بله.
و هست در مکتوب و مضبوطه، اگر این چالش هایی که ما کرارن عرض کردیم، نظام و حاکمیت و مسئولین در مجلس، در دولت، در قوه قضاییه، در شورای انقلاب فرهنگی، در رسانه ها به خصوص جدی نگیرن، بحث جامعه پزشکی نیست، بحث آینده سلامت کشوره. من به جرأت به شما عرض میکنم در این روز پزشک هستش و شما فرمودید چالشی صحبت کنیم، اگر با این دست فرمون پیش بریم، اگر با این ذهنیت پیش بریم که پزشکان وضعشون خوبه و ما نباید خیلی در واقع به سمت اصلاح تعرفه هاشون بریم، اگر با این ذهنیت پیش بریم که پزشکان همه زیرمیزی بگیرن، اگر با این ذهنیت پیش بریم که پزشکان همه وضعشون خوبه و خدای نکرده حالا خون مردم رو میمکن پیش بریم، بر اساس این فرضیات اگر نظام های تصمیم گیر هم بخوان اینجوری در واقع
تصور بکنن
و تصمیم گیرن، ببینید شما در چند سال آینده خیلی بدون تعارف بگم پزشک متخصص اطفال در کشور نخواهی داشت، شما پزشک متخصص بیهوشی در کشور نخواهی داشت، شما جراح قلب و عروق در کشور نخواهی داشت، شما متخصص عفونی نخواهی داشت. حالا شب تا صبح توی رسانه بشینیم بگیم پزشکا زیرمیزی بگیرن، این مشکل تأمین تخصص برای مردم و کشور رو حل نخواهد کرد. در همین الان که من با شما صحبت میکنم، سالی 300 نفر کاهش ظرفیت ورودی به رشته بیهوشی رو داریم.
بله.
در 4 سال گذشته ما 1000 نفر کمبود در ورود به رشته بیهوشی داشتیم، در رشته اطفال هم به همین شکله. من سوالم اینه که مسئولین کشور، رسانه ها و سیاست گذارها حالا شب تا صبح بشینن بگن پزشکا اونجورن و اینجورن، آیا این باعث تعمیر متخصص
هیچ اتفاق نمیفته؟ بله قبول دارم، این هشدار شما رو 3-4 ماه پیش هم ما با هم گپ میزدیم.
دلیلش هم اینه که رسانه و مسئولین براشون خیلی خوبه و خوششون میاد به معلول بپردازن، ببین حرفای دمپر کنه دیگه.
بله.
من به عنوان مسئول بیام میشم تو تلویزیون بگم چرا اینجوره، چرا اونجوره، چرا پزشک این کارو میکنه، پزشک هم بوده. اما اگر مرد میدان هستیم به علت بپردازیم.
درست.
چرا در واقع پدیده زیرمیزی داره رواج پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، چرا پزشک عمومی ما در واقع اقبالی نداره برای ورود به رشته تخصصی که چند سال قبل براش داره دست میشه.
یه بخشش همین تعرفه هاست به راحتی. حالا ما تو زمان
تعرفه
دقیقاً. حالا ما چون زمان نداریم میشه در فرصتی در برنامه کارشناسی بیشتر در خدمت شما هستیم دکتر. ولی تبریک میگم بهتون و این رو هم بگم، حالا شما گفتید زیرمیزی، ولی به اذعان خود حضرت علی 93 درصد پزشکان ما زیرمیزی بگیر نیستن. این رو آمار هم نشون میده. آقای امینیان
ارزم اینه که این رو بیش از اون چیزی که هست در رسانه‌ها برجسته میکنن و من البته لازم هم هست که در پایان این فرصتی که دادید این روز رو خدمت همه همکاران عزیزم در سراسر